أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
ابتدا بگم سوره حمد سوره ای است که در مدینه نازل شد و سوره مدنی است. البته نقل شده که یک بار هم در مکه سوره حمد مجددا نازل شده، ولی خب از نظر تقسیم جزء سور مدنی قرآن کریم سوره حمد شمرده شده. اسمهای متعددی هم داره، اسمهای متعددی داره این سوره که حالا بعضی هاش هم شاید شما کمتر شنیده باشید. من یادداشت کردم اسمایی که برای این سوره گفته شده، بعضی هاش رو خدمتون بگم. یکی از اسامی این سوره سور القرآن است. سور القرآن به یک تعبیر الفاظ این سوره مثل دیوارهایی میماند که یک شهر رو در بر گرفته است. اون دیوار بیرونی شهر که شهر رو از بیرون شهر جدا میکنه و مایه حفاظت شهره و همه شهر رو در بر میگیرد، خود سوره حمد که حاوی همه حقایق قرآن به اختصار است، مدینه العلم است در واقع سوره حمد، چون کل قرآن مدینه العلم است، بنابراین سوره حمد هم که فشرده قرآن کریم است میشود مدینه العلم. و الفاظ این سوره به منزله دیوار این شهر تلقی میشه، لذا اسم این سوره رو گذاشتن سور القرآن. یه معنای دیگه‌ش هم منزلت، سور به معنی منزلت، به دلیل منزلت والای این سوره. یه معنای دیگرش هم شرفه، چون هم شریف است این سوره و هم مایه شرافت کسی است که به این سوره راه پیدا میکنه و بهره میبره از این سوره. به یه معنای دیگه معنای یک ساختمان بسیار مرتفع و بسیار زیبا داره سور، که قرآن کریم در تمامیت خودش و فشرده او که سوره حمد است، همین ساختمان رفیع زیبایی است که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، هیچ نقصی در او راه نداره، هیچ کاستی درش نیست، بنای تمام عیار سراپا حسنه. معنای دیگر سور هم علامته، که این سوره حمد علامت حکمت الهی، علامت قدرت الهی، علامت علم الهی، علامت رحمت و رأفت الهی است، لذا به این لحاظ هم سور القرآن نامیده شده. و به تعبیر دیگری به معنای رگه دیواره، یه دیوار که میچینن، هر ردیفی که آجرها رو میچینن یه رگه است دیگه، به این معنا هم شاید باشه سور القرآن، چون هر سوره ای به معنای یک رگه ای از این دیوار مرتفع قرآن کریم است، بنابراین سوره حمد هم میتونه یکی از اونها تلقی بشه. یکی از اسمای این سوره که سور القرآن است. اسم دیگرش فاتحة الکتاب است. فاتحة الکتاب در حقیقت تکوین، در کتاب تکوین، افتتاح کتاب تکوین و پدید آمدن عالم وجود با مقام مشیته. مقام مشیت است که خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیت بنفسها. اون مشیت است که پله نخستین ایجاد عالم است و منشأ همه عالم وجوده، مقام مشیت. لذا او فاتحه کتاب تکوین است، فاتحة الکتاب تکوینه و اصل همه موجودات. بر این اساس سوره حمد همچنین نقشی در رابطه با کتاب تشریع داره، لذا او هم فاتحة الکتاب است، مثل مشیت که فاتحه کتاب تکوین است، این فاتحه کتاب تشریعه. به یه تعبیر دیگه هم این که به این سوره فاتحة الکتاب گفته شده به خاطر اینکه مایه افتتاح نماز است. در هر نمازی ما نمازمون رو بعد از ورود با تکبیرت الاحرام به نماز با سوره حمد آغاز میکنیم، لذا کتاب نماز، چون قرآن راجع به نماز چی فرمود؟ و فرمود کتاباً موقوتا، درسته؟ نماز کتاب است، کتابی زمانداری است، نوشته شده فریضه است، زمانمند و با زمان معین. پس نماز کتاب است و سوره حمد فاتحه الکتاب است. به این معنا هم به سوره حمد فاتحه الکتاب میگن، یا فاتحه اون کتابی است که با قلم وحی در قلب رسول الله نوشته شد و ثبت و نگاشته شد. فاتحه اون کتاب از سوره حمد، هر دو قابل تعبیر. سومین اسمی که برای این سوره گفته شده ام الکتاب است. ام الکتاب، ام تو زبان عربی به معنای اصله یا به معنای مجتمعه، چیزی که در برگیرنده همه اجزاء باشه، به هر دو معنا. خب اصل همه چیز در عالم تکوین چی بود؟ گفتیم مشیت بود دیگه، مقام مشیت بود که همه اجزاء کتاب تکوین رو در بر میگیرد، مشیت الله در او جمعه. سوره حمد هم چنین منزلتی دارد در کتاب تدوین، کتاب تشریع. به یه تعبیر دیگر سوره حمد در برگیرنده همه نسبت‌های پروردگار است، در برگیرنده همه نسب و اضافات الهیه و همینطور در بردارنده همه نسب و اضافات خلقیه، که کتاب تدوین اصلا برای همین اومده دیگه، که اومده هم خدا رو بشناسونه هم خود خلق رو بشناسونه و بگه که چه باید بکنه، چه راهی رو باید بره و چگونه باید باشه. لذا به این اعتبار هم ام الکتاب از سوره هم، چون در بردارنده همه این هاست. اسم دیگری که برای این سوره گفته شده اساسه، که داریم ان لکل شیء اساسا، بعد اساس چیزهای مختلف گفته شده، از جمله و اساس القرآن الفاتحه و اساس الفاتحه بسم الله الرحمن الرحیم. اساس قرآن سوره فاتحه است و اساس سوره فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم. اسم دیگری که برای این سوره به کار رفته سبع المثانیه، یعنی هفتایی که دوباره، دو هفته است، به لحاظهای مختلف گفته شده. یکی به این لحاظ که خب این سوره هم میدونید هفتا آیه داره دیگه، و اگر دو بار نازل شده باشه، یه بار در مدینه یه بار در مکه، میشه چی؟ میشه دو بار، دو تا هفتا، سبع المثانی. یکی از وجوهی که این سوره را سبع المثانی بهش میگن اینه. به یه تعبیر دیگه اینه که سوره حمد به صورت واجب در همه نمازهای واجب باید دو بار خونده بشه، و هر بار که خونده میشه چیه؟ هفت آیه داره دیگه. بنابراین به این لحاظ میگن سبع المثانی گفته شده. به یه تعبیر دیگه این است که در این هفت آیه اون حقایقی که مطرحه معمولا دو بار تکرار شده. حالا شکل ظاهرش اینه که مثلا واژه الرحمن رو میبینید هم تو بسم الله هست، هم تو اون آیه الرحمن الرحیم هست، واژه رحیم همینطور، و خیلی از حقایقم محتواش دوبار تکرار شده ولو نه در قالب یک لفظ مشابه. به این لحاظ گفتم که چون اکثر فقراتش در سوره دوبار تکرار شده بهش میگن سبع المثانی. به یه تعبیر دیگه چون کل قرآن سبع المثانی است، یکی از اسامی قرآن کریم سبع المثانی است، و سوره فاتحه خلاصه کل قرآن است، لذا به این لحاظ سوره فاتحه هم میشه چی؟ میشه سبع المثانی. از منظر تکوینی مراتب عالم هفت مرتبه است، و در قوس نزول یک بار و در قوس صعود بار دیگری این هفت مرتبه طی میشود. پس میشه چی؟ میشه دو تا هفته، سبع المثانی. و حقیقت همه اونا همون مقام مشیته که اشاره کردیم. و همینطور گفته شده که این سبع المثانی، این مثانی از ثناء گرفته شده به معنای ستایش، که سوره حاوی این ستایش های مکرر خدای متعال. به هر حال اینم یکی از اسماء سوره. اسمای زیادی داره سوره هم، مثلا سورت کنز یا سورت الوافیه، سورت الکافیه، اینا اسمای دیگریه. این که گنج است، این که وافی و کافی است، به خاطر اینکه همه اون چه که در همه عوالم هست و همه معارفی که در کل قرآن هست در این سوره جمع شده. بنابراین این سوره رو می شود کنز یا وافیه یا کافیه هم دانست. سوره حمد اسم دیگر این سوره است. خوب می دونید با حمد الهی محور نخستین بحث های این سوره شکل گرفته، چون الحمد لله، بعد حالا این الله داره معرفی میشه، رب العالمین است، رحمان هست، رحیم هست، مالک یوم الدین هست. پس این بخش نخستین سوره محورش بحث حمد است و لذا سوره حمد نامیده شده. سوره شکر هم گفته شده به این سوره. سوره دعا و تعلیم المسئله هم گفته شده، چون دعا و درخواست از خدا و نحوه طرح درخواست و خواستن از خدا رو هم این سوره می آموزد در نیمه دومش، که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، طرح درخواست داره میشه دیگه. این که قبل از درخواست باید حمد کرد خدا رو به خاطر اون الطاف و به خاطر خوبی هایی که خدا داره، قبل از اینکه آدم یه چیزی رو خواهش بکنه اون عطاهای قبلی رو به یاد بیاره، اون خوبی های اون عطا کننده رو به یاد بیاره و اظهار بکنه، و بعد اون با چه زبانی درخواست بکنه، و بعد هم درخواست ها چی باشد، درخواست چی باشه، خواسته ما چی باشه که حالا میخواییم از خدای متعال درخواست کنیم. درخواست هایی در این افق باشد که اهدنا الصراط المستقیم. به هر حال سورت الدعاء و تعلیم المسئله هم گفته شده. سورت الصلات هم باز یکی از اسمهای این سوره است که به خاطر وجوبش در خوانده شدن در همه نمازها که عرض کردیم، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، هیچ نمازی نیست مگر با خوانده شدن فاتحه کتاب و سوره هم. به یه تعبیری هم چون حقیقت نماز و نماز حقیقی همون توجه به خدا و طرح نیازمندی و ابراز نیاز در محضر خداست، محتوای آموزه های این سوره هم در برگیرنده اینه، لذا سوره الصلات نامیده شده. و سوره الشفاء هم نامیده شده این سوره. خیلی اسم داره این سوره، شاید نشیده بودید این همه اسم راجع به این سوره. سوره الشفاء چرا؟ چون شفای هر دردی است این سوره. از امام باقر علیه السلام حدیث هست که من لم یبره اهل حمد لم یبره شیئون، کسی که سوره حمد او رو از بیماری نجات نمیده یا از گرفتاری نجات نمیده، هیچ چیز دیگری هم او رو نجات نخواهد داد. بنابراین چنین نقش اکسیری داره. یا امام صادق علیه السلام فرمود لو قرأت الحمد على ميت 70 مره ثم ردت فيه الروح ما كان عجيبا. فرمود اگر 70 بار سوره حمد رو به یک جنازه یک مرده خوندی و بعد روح به او برگشت و زنده شد و بلند شد، این چیز عجیبی نیست، چیز خیلی خارق العاده ای نیست. حالا اینا خیلی حرف توشه دیگه که این سوره چه کار میکند و چه نقشی در تکوین ایفا میکنه، اگر حق تلاوت این سوره ادا بشود چه میشود، او حالا بحث دیگری است. فعلا در مقام بیان اسامی این سوره مبارکه بودیم. به هر حال به این لحاظ ها هم این سوره رو سوره شفا مینامند. خب این یه مروری روی اسامی این سوره که حالا خیلی هم با اون مقصد ما ارتباط نداره، چون ما دنبال چیز دیگری هستیم، ولی خواستم که اگر یه جایی برخورد کردید بدانید که این سوره با همه این اسمها خوانده شده و آشنا باشید با این اسم.